رحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين، ولا سيما بقية الله في الأراضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. خداوند متعال در آیه 119 سوره توبه این گونه ما را به تقوا فرا خواندند و فرمودند که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. تقوا پیشه کنید و با راستگویان و راستکرداران همنشین و همراه باشید. فرمان به تقوا، فرمان به همه خوبی ها و پاکی ها و پرهیز از همه آلودگی ها و گناهان است. وقتی که در قرآن کریم و روایات و از زبان خداوند و پیامبر و ائمه هدا ما به تقوا سفارش و امر می شویم، یعنی سفارش به همه خوبی ها، طاعت خداوند در همه واجبات و تکالیف و پرهیز از همه معاصی و گناهان. پس واژه اتقوا الله دعوت به همه طاعات و ترک معاصی است. تمام تکالیف در پوشش این امر و فرمان خداوند قرار می گیرد. اما در قرآن کریم گاهی و در مواردی در کنار امر به تقوا و پروا پیشگی و خدا ترسی و طاعت خدا یک اوامری هم ضمیمه شده، از جمله در این آیه شریفه 119 توبه می فرماد یا ایها الذین آمنو اتقوا الله و به دنبال آن و کونوا مع الصادقین. این اوامری و دستوراتی که همراه با تقوا می شود یک عنایت خاصی نسبت به آنهاست، از جمله در این آیه شریفه. اول به طور عام مؤمنان مخاطب می شوند که اهل تقوا باشید، خدا ترس و خدا پرهیز باشید. بعد می‌فرماد و کونوا مع الصادقین، همراه با صادقان باشید. این معناش آن است که رعایت تقوا، پایبندی به دستورات خدا یک شرط داره، یک عامل مهم همراه باید داشته باشد، و اون این که انسان همنشین با صادقین باشد، همنشینی با خوبان، معاشرت با نیکوکاران. این یک ضامن مهم برای تقواست. این فلسفه، این همراهی اتقوا الله با فرمان این که با صادقان باشید، این فلسفه شه. گویا آیه شریفه میخواهد بفرماید که اگر کسانی بخواهند بر خط تقوا حرکت کنند، در شاهراه خدا ترسی و خدا پرهیزی حرکت کنند، لازمه آن و شرط آن چیست؟ این است: همنشینی با خوبان، همراهی و معاشرت با پاکان. دلیل مسئله این است که برای کمال ما، پیشرفت روحی و معنوی و اخلاقی ما، یک عامل مهم عبارت است از محیطی که ما در آن تربیت می شویم، محیطی که برای خودمان آن را می سازیم. محیط خانه، محیط کار، محیط جامعه و محیط ویژه همنشینان، معاشران و همنشینان نقش بزرگی در ساختمان شخصیت ما دارند. در معماری و ساخت شخصیت هر انسان، همنشینان و معاشران نقش فوق العاده ای دارند. این هم تجربه این نکته را اثبات میکنه، هم علم و دانش این را نشان داده. حلقه معاشران، حلقه دوستان و کسانی که انسان با اونها روابط دوستی و نزدیک دارد، این عامل مهم در ساختار و ساختمان شخصیت انسانها دارد، به خصوص در نوجوانی و جوانی. کودک تحت تأثیر محیط خانه است، اما به نوجوانی که میرسد حلقه دوستی او گشوده می شود و دیگرانی و همسن و سالان و دوستانی انتخاب می شوند. این انتخاب دوست و حلقه معاشران به خصوص در دوره نوجوانی و جوانی از نقش بسیار بالا و گاهی در نقش اول در ساختمان شخصیت انسان برخوردار است. اگر کسی در منظومه دوستان خوب قرار گرفت، رفیقان صالح داشت، علل اصول در همون مسیر پیش خواهد رفت. و اگر خدای ناکرده کسی در دام دوستان ناباب قرار گرفت، حلقه های دوستی او از انسانهای ناصالح شکل گرفت، علل اصول در همون مسیر قرار میگیره. خیلی دیگه استثناء باید باشد که کسی بتواند از حلقه دوستان ناباب خود را رها بکند، شنایی بر خلاف موج بکند و مسیر درستی را انتخاب بکنه. ولذا هم وظیفه پدر و مادر، هم وظیفه خود انسانها و اولیا آن است که در انتخاب دوست و شکل‌گیری حلقه دوستی به خصوص در نوجوانی و جوانی دقت کنند، برای اینکه 50-60-70-80 گاهی 90% این حلقه دوستانند که ما را به این سمت و آن سمت میبرند. این یک واقعیت. ولذا اگر بخواهیم به مسیر تقوا و خداجویی و خدا ترسی راه بیابیم، قرآن میفرماد اتقوا الله، بلا فاصله یک فرمان به اون پیوند میزند و کونوا مع الصادقین، شما با خوبان باشید. صادقین در اینجا هم فقط صدق در گفتار نیست. ما یک صدق داریم به معنای آن که انسان حرفها و سخنانی که میزند مطابق با واقع و نفس الامر باشد، از دروغ و خلافگویی پرهیز کند. این صدق قولی است. اما در قرآن یک صدق دیگری وجود دارد و آن عبارت است از صدق در رفتار، اینکه انسان اعمال او هم صادقانه باشد، مطابق با حقیقت باشد. راستگویی یک بعد صدق است و راست کرداری بال دیگر صدق است و قرآن که می‌فرماید صادقین یا صادقات برای زنان، علل اصول مقصود آن این است انسان‌های راستگو و راستکردار، کسانی که دو بال صدق در آنها به حرکت در آمده است، پرواز آنها بر دو بال صدق است، هم صدق در سخن هم صدق در عمل. صدق در عمل این است که انسان اهل رعایت باشد، اهل جهاد باشد، اهل تلاش باشد، این می شود صادقین. پس این آیه شریفه 119 سوره توبه دو فرمان را صادر کرد: یا ایها الذین آمنوا اولا اتقوا الله، بیایید در شاهراه خدا ترسی، خدا خواهی، بدانید که قدرتی که بر این عالم حاکم است، قدرتی که بر جهان مسیطر است، خداوند بزرگ است. او را ببینید، او را بترسید، او را انتخاب بکنید، انتخاب خود را خدا قرار بدید. همه قدرت‌های عالم در دست اون خدای یگانه و قادر مطلق است. لله ملک السماوات والارض، لله جنود السماوات والارض، هو على كل شيء قدير، به کل شیء علیم. همه قدرت‌های عالم به اون منبع قدرت متصل است. تمام این قدرت‌هایی که می‌بینید سررشته اینها به اون کانون بزرگ قدرت عالم که خداوند متعال است متصل می‌شود. اون کانون را ببینید. ما میتوانیم این لامپ های پراکنده را ببینیم با نگاه خردنگر. اگر نگاه عمیق کلنگر باشد میفهمیم که همه این لامپ ها به اون مخزن تولید کننده برمیگردد. اگر اون مخازن را هم ببینیم نهایتا برمیگردیم به خورشید و اون کانون حرارت و نوری که تمام این انوار عالم از اون الهام میگیره. حالا خدا میفرماد همه این قدرت‌های ظاهری و شکلی رو بگردید ببینید همه جای خودش درست. اما این نکته را واقف باشید که تمام این کانون‌های پراکنده قدرت به یک کانون اصلی و منبع بنیادین قدرت متصل است و اون خداست. خداست، او هست که سررشته همه قدرت ها را به دست می دارد. او خدای سبب ساز و سبب سوز است. او خدای معجزه‌گر است. اتقوا الله هر جمعه ما یعنی وصل به این کانون شدن. بعد می فرماد اگر بخواهید در صراط مستقیم تقوا حرکت کنید، با پاکان و نیکان و راستگویان و راستکرداران و صادقین همراه شوید. این راه اون هست. علل اصول همنشینی با خوبان ما را به مسیر خوب هدایت می کند. همنشینی با انسانهای ناشایسته و ناصالح ما را در مسیر فساد و تباهی قرار می دهد. و کونوم از صادقین. این تا اینجا ظاهر آیه شریفه است. اما وقتی که ما به روایات در ذیل آیه مراجعه کنیم، یک افق بلندتری در اون روایات به روی ما گشوده شده. شاید بیش از 10 روایت در ذیل این آیه شریفه آمده است که مقصود از صادقین ما خاندان پیامبریم، ما مقصودیم. اون شاه بیت و قله و قمه خوبان و صادقان اهل بیتند. با این روایات معلوم می شود که قرآن افق بلندتری را هم در این آیه شریف مد نظر قرار داده است. اون افق بلندتر چیست؟ اینه که صادقین پاکانند، خوبانند، آنهایی هستند که زبانشون با واقع منطبق است، کردار و رفتار آنها با حقایق عالم سازگار است، چون کارهای خوب همراه با نظام عالم است، کار بد شکستن نظام عالم است. صدق در عمل یعنی کار منطبق با نظام درست در عالم، صدق در سخن یعنی سخن منطبق با واقع و حقیقت، صدق در عمل یعنی رفتاری که نظام حقیقت عالم را نمی شکند. اگر کسی به امانت وفا می کند، این داره همون قانون طبیعی عالم را رعایت می کنه، این عملش صادقانه است. کسی که خیانت در امانت می کند، داره قانون و سنت حاکم بر عالم را می شکنه، این میشه کذب در عمل. صادقانه در قول و عمل مراتبی دارند، اون جایی که علل اطلاق صدق است، هیچ خلافی و کذبی و کجرفتاری در آن وجود ندارد، کجاست؟ اون جایی است که عصمت باشد. یک درجهش افراد خوب و ثقه است، یک درجه اون عادلان و اهل عدالتند، اما قله صدق و صادقین چه کسانی اند؟ اونایی که از عصمت برخوردارند، مسئول از خطا هستند، با عنایات الهی و برای رهبری جامعه در کسوت پیامبران و امامان قرار گرفته اند و دارای علم الهی و عصمت الهی هستند، اینا صادق علل اطلاق هم. همه ما ممکنه یه جایی صادق باشیم، یه جایی هم پا به خطا برداریم، اما یک جا میرسه که همه سخن صدق است، همه عمل اونها هم صدق و منطبق با حقایق عالمه. کجا؟ اونجایی که ودیعه رسالت یا امامت به اون سپرده شده باشد. این روایات میگه صادقین مراتب دارن، ولی اون صدق مطلق کامل در ما خاندان پیامبر به تبعیت از رسول خدا حضرت محمد مصطفی است. خب پس آیه دو مطلب را داره افاده میکنه، یکی همون قانون معاشرت با خوبان است. آقای نوجوان، آقای جوان، زن، مرد، دختر، پسر، ای همه کسانی که میخواهید سعادتمند شوید، تقوای الهی را و خوبی و نیکی را برگزینید، راه اون این است که خوبان در کنار شما باشند. این یک قانون تربیتی است، یک قانون اخلاقی است. قرآن هم در ظاهر اول به این اشاره میکنه، میگه این قانون رو در نظر داشته باش، بدان اگر توی کارخانه و مغازه و کار و محیط اداری و جامعه و رفتی و دوستان بدی انتخاب کردی، اینا تو را به سمت اعتیاد و خطا و گناه و آلودگی خواهند برد. 80-90% دوستان ما را به اون راه میبرند. اگرم دوستان پاک و پاکیزه و درست کردار برگزیدی، این دوستان عامل مهم در تربیت اخلاقی و ساختمان شخصیت تو هن. دقت کن، این قانون تربیتی است، این قانون عامه. جوان، نوجوان، دختر، پسر و همه انسان ها اگر راه خوب بخواهید طی کنید، باید خوبان را در معاشران و دوستان انتخاب کنی. بری تو جمع خوبان. بله یه وقتی کسی خوبه باید بره یه جمع بد را اصلاح بکنه، اون اشکال نداره، باید دل به دریا بزنه بره اصلاح کنه، اما باید دانست که حلقه خوبی و خوبان و بدان ما را میسازند و لذا با چشم باز رفیقانت انتخاب بکن، دوستانت را انتخاب بکن. این قانون اوله که از ظاهر آیه برمیاد، اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، تقوای خدا داشته باشید، خوبان را انتخاب بکنید، این محیط خوبان و ناصالحان تو را میسازد. اما قانون دومی که تو عمق آیه است یه چیز بالاتری است، این دیگه بحث تربیتی ساده عام نیست، بحث کلامی و اعتقادی است. میگه آقا اگر بخواهید شما که مسلمان شدید مسیر تقوا را رعایت کنید، رسول خدا و خط شما امامان پاک و معصومند، این ضامن هدایت شماست، این ضامن سعادت و رستگاری شماست. با ائمه باشید، معارف دین را و حقایق معرفتی را و راه و رسم زندگی خود را از صادقین بگیرید، یعنی از ائمه بگیرید. بیش از 10 روایت ذیل این آیه میگه ما مقصود از این صادقینیم. چرا؟ برای اینکه صادق مطلق فقط اونها هستن، امیر مؤمنان و خاندان پاک او تا امام عصرن. همراه این خط حرکت کنید، این فرمان کلامی و اعتقادی است. پس آیه 119 سوره توبه دو فرمان دارد، یکی فرمان به تقوا که فرمان عام و همگانی است، فرمان دوم همراه با خوبان شوید. این فرمان دوم دو سطح داره، در یک سطح یک قانون اخلاقی تربیتی رو بیان میکنه، همراه خوبان شوید تا راه درست را انتخاب بکنید، حلقه دوستان را خوبان برگزینید. این قانونی است که برای تربیت خودمون، فرزندانمون، جوانانمون، همه یه قانون تربیتی داره که با رفقای خوب نشست و برخاست داشته باشید، از رفقای ناشایسته پرهیز کنید. این یک قانون. یه قانون دیگر اعتقادی و کلامی در عمق آیه است که از روایات استفاده میشه، میگه راه شما راه خاندان پیامبر باشه. تمام حقیقت دین بعد از رسول خدا در دست امیر مؤمنان و خاندان پاک اوست. اعتقاد و منش و شخصیت خود را با اون کانون اصلی امیر مؤمنان و خاندان او تنظیم کنید. برید نهج البلاغه، صحیفه سجادیه، اون معارف بلند در روایات و اخبار، این منظومه فکری است که شما را در مسیر تقوا قرار می‌دهد. اون قانون اول اخلاقی و تربیتی و این هم قانون اعتقادی و کلامی است. ما این مسیر را برای سعادت و پیشرفت باید برگزینیم و جامعه و جوان و نسل آینده خود را در مسیر این حقایق نورانی باید هدایت کنیم. خدایا به همه ما توفیق فهم این معارف بلند، آشنایی با مضامین قرآن کریم و پیروی از امامان پاک و ائمه هدا و پیمودن مسیر حق و صدق را عنایت و کرامت بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى علي أمير المؤمنين وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر. أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي صلواتك عليهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. همه شما و خودم را به تقوای خداوند و رعایت فرمان او در همه اعمال و رفتارها و ذکر و شکر او در همه احوال فرا می خوانم و سفارش می کنم و امیدواریم که در هر سخن و کلام تقوای الهی را مد نظر قرار دهیم، در هر عمل و کردار فرمان خدا و اراده خدا برای ما اصل و قاعده باشد و بتوانیم مسیر تقوا را در زندگی فردی و خانوادگی و اجتماعی بپیماییم ان شاء الله. و از خداوند می‌خواهیم که ما را در این مسیر مدد بفرماید ان شاء الله. چند موضوع را فهرستوار و کوتاه محضر شریف شما عرض میکنم. نکته اول و محور اول، روز فرهنگ عمومی و مسائل مرتبط با فرهنگ عمومی است. برای فرهنگ عمومی تعاریف مختلفی شده، در سطح قوانین و مقررات و مصوبات کشور هم قواعدی گذاشته شده و شورای فرهنگ عمومی در سطح کشور با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی شکل گرفته و شبکه‌ای از شوراهای فرهنگ عمومی در سطح استانها و شهرهای کشور طبق قانون قرار داده شده و این منظومه هم برکات و آثار نسبی داشته که جای تقدیر و تشکر است. در شهر ما هم شورای فرهنگ عمومی هر از چندگاهی، ماهی یک بار، 40 روز یک بار، هر از چندگاهی برگزار میشه و مصوباتی داره، مسائل مختلف فرهنگی در اونجا مورد مباحثه قرار میگیره و بر اساس اونها دستوراتی داده میشه، مصوباتی ابلاغ میشه، اقداماتی انجام میپذیرد که در حد خود قابل قبول و تقدیر، البته متناسب با اون اهمیتی که در فرهنگ عمومی وجود دارد، هم در سطح کشور، هم در سطح استانها و هم در سطح شهرها خلاها و ضعفهایی هم وجود داره. در اینجا هم در میبود معمولا در طول این یکی دو دهه این شورا نسبتا فرهنگ فعال بوده، گاهی رتبه های خوبی آورده، تصمیمات و مصوبات مناسبی داشته و تا حدی هم دنبال و اجرا شده، اما کامل و مطلوب البته نه. حالا از این مقوله بگذریم، من اشاره‌ای بکنم به این که در تعریف فرهنگ عمومی حرف و حدیث ها به لحاظ علمی وجود داره، نظریات و آرایی وجود داره که اون هم جای طرح اون در اینجا نیست. اما اجمالاً فرهنگ عمومی یعنی اون چهره نمایان آداب و اخلاقی که در جامعه جلوگر میشه، تو این چهره جامعه که انسان نگاه میکنه میبینه فرهنگ و اخلاق و ادب و ضوابطی حاکمه. ما یک بخش مسائل درونی و اعتقادی داریم، مسائل اخلاقی و روحی داریم، اونا بنیادهای زیرین آداب و اصول اجتماعی است. اما فرهنگ عمومی اون لایه و سطح روئین روابط مردم، آداب و اصولی که در ارتباطات اجتماعی و میان جامعه وجود داره اون را نشون میده. کسی وارد شهری بشه ببینه قوانین و مقررات راهنمایی رعایت میشه یا نمیشه، در چه درصدی رعایت میشه، این شاخصه. میشه بگیم اگر جامعه ای بالای 80% قواعد راهنمایی و رانندگی را رعایت میکنه یه جامعه با فرهنگیه. همین که از این ضریب ها اومد پایین تر نشون میده که یه خللی در شخصیت فرهنگی جامعه و فرهنگ اجتماعی و عمومی جامعه وجود داره. آمار دزدی اون را ببینه، فرهنگ عمومیش روشون میده. آمار پرخاشگری و دعواهای شخصی و فردی، گروهی یا خانوادگی رو نشون بگیره، آن را در بیاره. اینا شاخص هایی است که میگه فرهنگ عمومی و اجتماعی یک شهر، یک استان، یک کشور در کجا قرار داره. حالا ما شاخص ها و محورهای مهم فرهنگ عمومی را بخواهیم بگوییم، ده ها شاخصه، ولی از باب نمونه همین بحث راهنمایی رانندگی است. متاسفانه امروز فرمانده محترم نیروی انتظامی آماری به من داد که نشان دهنده یک مشکل در فرهنگ راهنمایی و عبور و مرور و رانندگی در شهر ماست. حتما باید به این توجه بشه. مع الاسف اون آماری که ایشون به من داده میگه که در شهرهای استان اینجا از لحاظ فرهنگ عبور و مرور و راهنمایی رانندگی وضع بدتری داره. این یک مشکل بزرگیه. همه باید همت بکنیم که فرهنگ عمومی عبور و مرور و رعایت حقوق مردم در رانندگی و امثال اون رعایت بشه، از حقوق عابران پیاده تا دیگران توسط موتورسواران و رانندگان اهمیت بالایی داره. این یک مصداقشه. بحث مربوط به نظم و انضباط، نظم و انضباط یک نشانه ایست از سلامت فرهنگ عمومی. نظم هر چه بیاد بالاتر یعنی فرهنگ اون جامعه فرهنگ مترقی تری است. نظم، انضباط، کار و تلاش، جامعه ای که اهل کسالت و فشل بودن و بیکاری و تنبلی باشه، این جامعه ایست که فرهنگ عمومی او اختلال داره. جامعه هوشیار، بیدار، پرکار، پرتلاش، جامعه ای دارای فرهنگ عمومی سالم و مترقی است. نظم و انضباط، کار و تلاش، احترام متقابل در جامعه میان افراد و گروه ها، رعایت حقوق اجتماعی، فرهنگ عبور و مرور و راهنمایی و رانندگی، عدالت و احسان در روابط اجتماعی و اقتصادی و عزت و مناعت طبع، قناعت، بهره‌وری درست از منابع آب و سایر نعم الهی، اینکه اسراف و تبذیر در اونها نباشه، اینا 7-8-10 تا شاخص مهم در فرهنگ عمومی است. با همه ما باید تلاش بکنیم، از مدرسه تا دانشگاه تا حوزه تا تجارت تا محیط صنعت و محیط عمومی ما همه اهتمام بورزیم که این محیط ها بشه محیطی که در اون شاخصهای فرهنگ عمومی سالم و پیشگام محقق بشه. در بعضی از اینها ما وضع مناسبی داریم، یه جاهایی هم مشکلاتی داریم. به مناسبت این روز لازم بود که تأکید بکنم به وظیفه همگانی ما در سطح شهر، استان و کشور برای ارتقاء شاخصهای فرهنگ عمومی، این وظیفه دینی و ملی و انقلابی است، باید روی آن سرمایه گذاری کرد، کار تربیتی کرد و همه مراقبت بکنیم که شرایط فرهنگ عمومی ما شرایط قوی و سالم باشه. اما محور دوم، مباحث مربوط به غزه و مقاومت و شرایطی که امروز در فلسطین و غزه و جهان اسلام در جریان است. من اینجا قبل از این که به بحث‌های یه مقدار شعاری مسئله بپردازم، نمیدونم فرصت اجازه بده یا نه، 5-6 تا سوال در اینجا وجود داره در اذهان نسل جدید ما و برخی از جامعه ما و این سوال‌ها و پرسش‌ها باید پاسخ داده بشه. و خواهش من این است که به این پرسش‌های 5-6 گانه و پاسخی که به اون داده میشه دقت بفرمایید. 1. غزه را با ایران و کشورهای دیگر چه کار؟ این همونی است که در دوره‌ای هم در شعارهای هنجارشکنان آمد که ما را با غزه و فلسطین چه کاره؟ لبنان و غزه با ما چه کار داره؟ خب این یک سواله، گاهی هم تو ذهن دانش آموز و دانشجوی ما و جوان ما ریشه می‌دواند که ما را چه با مسائل جهان اسلام، با غزه، با مقاومت و امثال اینها. این سواله. البته قطعاً راهبران ما، رهبری معظم در معادلات خودشون مصالح عالیه کشور و آینده کشور را با دقت مورد توجه قرار میدن، اما در این حال پاسخ به این مسئله این چند جمله ایست که عرض میکنم. 1. وجدان بشری یک حقیقتی است که در همه انسان ها وجود داره. مگر میشه انسان در برابر زشت‌ترین فجایع تاریخ، غصب یک کشور، نه غصب یک خانه، غصب یک شهر، یک روستا، غصب یک کشور، هویت یک کشور را غربی ها و دشمنان عالم اسلام بیان بگیرن؟ این غصب وجدان بشری را میلرزاند. این وجدانی که این موج عالمی را ایجاد میکنه. هر وجدان سالمی خود را در برابر مظلومان در هر جای عالم باشند وظیفه‌مند میداند. 2. هویت اسلامی. ما با اعتقاد زیر خیمه اسلام قرار گرفتیم، معارف اسلام را باور کردیم و اونجا دلیل و برهان داریم. اسلام غیر از اون هویت بشری به ما یه هویت مشترک اسلامی داده است و رسول خدا و اولیای الهی ما را به این هویت مشترک اسلامی فرا خوانده اند. و 3. حتی منافع ملی. منافع ملی کشورهای اسلامی هم گره خورده است با این که اسرائیل در این منطقه به عنوان ابزار قدرت غرب و مستکبران عالم موفق بشه یا نشود. شکی نباید کرد موفقیت اسرائیل در سیطره بر اون خطه عالم اسلام موجب پیشتازی او و پیشروی او در تعدی به منافع ملی کشورهای اسلامی است. تمام منطقه بعد از غصب فلسطین و تسلط اسرائیل در معرض تهاجم اسرائیل قرار گرفت. اگر این صدهای استوار مقاومت نبود، این موج تجاوزگری و خوی وحشیگری اسرائیل همه عالم اسلام را در بر می‌گیرد، از جمله منافع ملی ما و همه جهان اسلام را. ضمن این که 4، ما یک هویت انقلابی پیشگام داریم که افتخار ما در عالم اسلام و جهانه. بنابراین به 4 دلیل ما وظیفه داریم، هم دلیل انسانی، هم اسلامی، هم ملی و هم انقلابی. اینا همه منطق داره. این منطق ما را به حساس بودن در قصه فلسطین و این مظالمی که اونجا جاری است فرا می‌خواند. سوال دوم این است که ایران تحریک کننده و عامل اصلی برافروخته شدن آتش جنگ در فلسطین و منطقه است. اینقدر در فضای مجازی به شکل‌های مختلف به این دامن می‌زنند. پاسخ ما هم اینجا این است که ایران مطابق قوانین بین الملل و قواعد حقوق بشر و در چارچوب ضوابط دقیق و درست مطابق با پیمانها و قرارها تشویق کننده مقابله با ظلمه. این را ما هیچ حراسی نداریم، هیچ قانونی هم در عالم خلاف این را نمیگه. یک کشوری غصب شده، مردمی 75 سال در فلسطین و پیرامون فلسطین در سوریه و مصر و اردن و لبنان ضرر دیدن، زیان دیدن، در معرض تجاوزن. ما اگر این به معنای آتش افروزی باشه، یعنی برافروختن شعله های آتش مظلومان در برابر ظالمان عالم، آری. ولی اگر به معنای این باشد که ما بی قاعده و قواره در خلاف چارچوب ها حرکت میکنیم، مطلقا اینطور نیست و شرایط جدید هم این را نشان میدهد. و موج ضد صهیونیستی هم که امروز حاکمه، معلومه که این آتش خاموش در وجدان بشریته. بله، دولت‌های وابسته کناری نشستند، آدم‌هایی که می‌ترسند و قدرتی ندارند خاموشند، اما این وجدان بیداره و روزی خود را نشان خواهد داد. این موجی که در عالم پدید آمده، رهبری معظم در قالب طنزگونه فرمودن حتما شما میگید، جریانی که در لندن و پاریس و بن و نیویورک و مناطق مختلف عالمه، این هم کار بسیج ماست. این طنز زیبایی بود، نشون میده که ما یک وجدان خاموشی داریم. شرایطی پدید میاد، بیدار میشه، همه عالم هست در عالم اسلام که آتش فشان های خاموش وجود داره که اگر روزی سرباز کند تمام این قدرت ها را در خود فرو خواهد خورد و فرو خواهد پاشید. این جهتگیری دیگر ماست که در جای خودش. سوال سوم این است که مقاومت و حماس و جریان مقاومت بدون محاسبه وارد یک جنگ شد که این مظالم همراه با اون داره واقع میشه. پاسخ این هم این است که کاملا حساب شده بوده. طوفان الاقصا نقطه جدیدی باز کرد و مرحله نوینی در روابط فلسطین و عالم اسلام با غرب و متجاوزان صهیونیست باز کرد. کاملا حساب شده بوده، دقیق، همه این محاسبات انجام شده بوده، وارد مرحله جدیدی شده. بله، البته محاسبه همه این سختی ها انجام می شده و همه کار فلسطین دفاعه، دفاع از مسجد الاقصا، از هویت عالم اسلام و فلسطین. مجاهدان محور مقاومت صف اولی قرار دارن که از همه امت اسلام و خودشان دارن دفاع میکنن. و سوال چهارم اینه که حمله به غیر نظامی ها، برادران، خواهران، اینجا یک مغالطه مهمی وجود داره که باید دقت کرد. اگر کسی بیاد خانه شما رو بگیره، بعدم دوتا مهمانم دعوت بکنه، مهمانها هم بدانند که اینجا غصبه، حق دارن اونجا بمانند؟ هرگز حق ندارن. حمله به غزه و فلسطین و بیروت و لبنان و جنوب لبنان حمله به غیر نظامیان است و حمله به شهرک های یهودی نشین و سراسر اسرائیل هرگز هیچ جای اون حمله به غیر نظامی نیست. چرا؟ برای اینکه اونا همه غاصبند، همه میدانند در سرزمین غصب شرکت کردند، اکثریت مسلحند و نیروی نظامی هند، ولذا هرگز یک منطق واحد حاکم نیست. تمام این خانه غاصبان نشستند، هر حمله و اقدام برای رهایی آن خانه حمله انسانی و به عنوان دفاع مشروع است و هر حمله اونها به غزه و هر جای عالم اسلام حمله به نامشروع است. این هم یک. و اینکه چرا کشورهای اسلامی هم ساکتن، سوال پنجمی است که جوابش اینه که این دولت‌های غالب دولت‌های اسلامی یا مزدورند یا ترسو به دلیل اینکه قدرت ندارن هستند. اما ملت‌های عالم اسلام آزادند و کشورهایی مثل ایران هم یک کشورهای مستقلی هستند که از هیچ قدرتی هراس ندارند. اما طوفان الاقصا چه مزایایی دارد؟ یک، ارتقای سطح مقاومت از اون حالات قبلی به یک تراز بالاتر نقطه اوج طوفان الاقصا است. طوفان الاقصا در ادامه جنگ 33 روزه و 22 روزه و جنگ‌های قبلی که با امواج انقلاب اسلامی نقطه جدیدی را شروع کرد قرار داره، اما یه نقطه اوج و کاملا جدید است. و اوج آن این بود که اسرائیل نمایشگاه همه قدرت‌های ظالم عالمه. تمام توان نظامی و امنیتی دنیا در نمایشگاه اسرائیل جمع شده. رزمندگان ما تمام اونها را نقش بر آب کردن و معادلات امنیتی نظامی اسرائیل یعنی جهان غرب را تغییر دادن، به هم زدن. این وحشیگری و خوی حیوانی که دارن نشان میدن برای اینکه میفهمن چه ضربه کاری به اونها خورد، ضربه کاری که آغاز حرکت‌های بزرگتر خواهد بود. عبور از این دیوارها و حصارهای نظامی و اطلاعاتی و امنیتی اسرائیل، تاکتیک‌های پیچیده و نشان دادن قدرت رزمی و دفاعی نو و جدید در جهان اسلام امتیاز بزرگ طوفان الاقصا است. و در کنار این، طوفان الاقصا نمادی از همبستگی در درون غزه است. ما از اون به اصطلاح دولت سازشکار غیر قابل ارزش فلسطین که بگذاریم، تمام جریانات آمدن منطق انقلاب اسلامی، گفتمان ایران و انقلاب اسلامی را به عنوان مقاومت پذیرفتن، در درون آنجا یک همبستگی نو و جدیدی شکل گرفته از یک سو، از سوی دیگر یک جبهه بزرگ مقاومت از یمن تا عراق و نقاط دیگر عالم اسلام به یک خط در آمدند و در کنار اون وجدانهای بیدار مسلمانان و آزادی خواهان عالم به خط شده. این شکل‌گیری یک زنجیره منسجم و متحد چیز جدیدی است. و البته این جنگ ناهماهنگه، نابرابره، نابرابری عجیبی که میبینید، اندازه یکی دو بمب اتم بمب بر سر مردم غزه ریخته شده. اون همه مظالم در مورد کودکان و بیماران و مریضان و زنان و افتادگان انجام شده و عجیبه که این قدرت‌های جهانی یا همراه هستن یا خاموش. مجامع بین المللی اینجور در خواب مرگالود رفتن. عالم اسلام باید بیدار شود. دشمنان عالم اسلام بدانند که موج گفتمان انقلاب اسلامی و مقاومت و گفتمان مقابله با ظالمان موجی نو و جدید است و به فضل خدا این موج و این طوفان دریای خروشان عالم اسلام همه شما مستکبران را با سرعت و با دقت در خود غرق خواهد کرد و همه شما ناکام خواهید بود.
فردا 13 آبان است، روز مبارزه با استکبار، روز نشان دادن قدرت تحلیل و منطق ایمانی ملت ایران در برابر قدرت‌های ظالم و ستمگری که امروز واقع و روی پنهان اونها را در فلسطین می‌بینیم که چطور آشکار شده. اینها اون چهره منحوس خبیث و خوی درندگی خود را امروز در غزه دارن نشان می دهند.
13 آبان یعنی ایستادگی، مقاومت، پایداری در راه خدا و منافع کشور و منافع اسلام. راه ما راه مقاومت و ایستادگی 13 آبان روز بزرگی است. امسال 13 آبان افزون بر همه جهات دیگر یک وضع و پیام نو و جدیدی داره. حتما دوستان طراحی کردن، برنامه ریزی کردن، دوستان دانش آموز، دانشجو، دختران و پسران عزیز ما و جامعه ما باید در 13 آبان مقاومت و ایستادگی و هوشمندی خود را نشان دهند و انشاءالله فردا ما شاهد یک همبستگی ملی در برابر دشمنان اسلام و برای دفاع از فلسطین مظلوم و محور مقاومت خواهیم بود و دفاع از فلسطین و از حزب الله سرافراز لبنان دفاع شرعی، منطقی و انقلابی است و انشاءالله ملت ما این مسیر را به درستی طی خواهد کرد. نسألک اللهم و ندعوک بسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم یا الله یا ارحم الراحمین. اللهم انصر الاسلام و اهله و اخذل الكفر و اهله. خدایا دلهای ما را به انوار ایمان و معرفت خود روشن بفرما، گناهان ما را ببخش، تضرع و دعا و عبادات ما را در پیشگاه خودت قبول بفرما، شر دشمنان را به خودشون بازگردان، جبهه و لشکر عظیم عالم اسلام را بر دشمنانشون پیروز بفرما، مردم مظلوم غزه را بر دشمنانشون پیروز بفرما، ملت ما را در همه صحنه‌ها و از جمله در آزمایش‌های پیش رو و آزمایش 13 آبان موفق بدار.